قرن 16 پیشگویی به نام میشل لسا یا همون نوستردامس خودمون اومد و مجموعی از پیشبینی‌های خارق‌العاده خودش رو در قالب یک کتاب که بعدتر معروف شد به کتاب قرن‌ها یا کتاب پیشگویی‌ها گردآوری کرد و منتشر. پیروانش ادعا می‌کنند که رباعیات اون به طرز وحشتناکی رویدادهای مهمی مثل صعود هیتلر، حملات 11 سپتامبر و شیوع ویروس کرونا در سال 2020 رو پیشبینی کرد. حتی اگه تو پیشبینی‌های نوستردموس بگردید میتونید اشاراتی به وجود پادکست رادیو عجایب هم پیدا بکنید. شاید الان زیر لبتون بخندید ولی واقعی این. در ربع 1:45 نوستردموس به شکل رمزآلودی این رو میگه. بنیانگذار فرقه ها نوشت که با آشفتگی مواجه است. یک جانور تاتری که صحنه را برپا میکند و نویسنده ای ارجمند که به خاطر اعمال گذشته مورد احترام قرار گرفته است. حالا تفسیر این بخشی میشه؟ اینجوری میشه که نوستردموس میشه بنیانگذار فرقه ها، کسی که در زمان کلیسای کاتولیک که با اعمال قیمی مخالف بوده برای پیشگویاش با مشکل مواجه شده و شروع کرده به نوشتن کتابی با اشعار مختلف. و تفسیر جانوران در تئاتر میشه من و کسانی که همراه من هستن و دارن این پادکست رو گوش میدن، یعنی انتشار این پادکست. در حالی که نویسنده ارجمند میشه طرفدار نوستردموس، کسایی که دارن نوشته های اون رو هنوز رمزگشایی میکنن و با ارتفاقات معاصر ما همسوسازیشون میکنن. با این حال باید اینو در نظر داشته باشید دیگه، این تفسیری که شنیدید تفسیر کسایی که به نوستردموس باور دارن، ولی شکاکانی وجود دارن که عناصر گیج کننده متن و پیشگویی های اون رو پیدا میکنن و نظریات دیگران رو رد میکنن. در هر صورت نوستردموس یا میتونسته یک پیشگوی خارق‌العاده و با استعداد باشه یا صرفاً یک شارلاتان زیرک. تفاسیر متناقض و نظرات گوناگون نشون میده که میراث اون گیج کننده است. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این پادکست رادیو عجایبه. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجایب شنیده باشید می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر هم قسمت‌های قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید پس دست به جنبونید. من رو می‌تونید از تمام اپ‌های پادگیر، چه در گوگل پادکست باشه، چه در اسپاتیفای باشه، چه در هر جایی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست من رو برای دیگران ارسال بکنید و رادیو عجایب رو به دیگران هم معرفی بکنید. ولی اگر دوست دارید حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک حامی باشی که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید برای رادیو عجایب واریز بکنید. و اما اگر دوست دارید محصولتون رو از طریق رادیو عجایب به گوش سایرین برسونید میتونید از لینک ایمیلی که داخل توضیحات هر اپیزود قرار دادم با من تماس بگیرید و با هم گفتگو بکنید. همچنین اگر دوست دارید میتونید رادیو عجایب رو در تمام سوشیال های مختلف پیدا بکنید، فالو بکنید و تو اونجا هم رادیو عجایب رو داشته باشید. توضیحاتم رو دیگه ادامه نمیدم و اپیزود جدیدم رو شروع میکنم. تو قسمت قبلی رادیو عجایب رفتیم سراغ پیشینه نوستراداموس، در خصوص پیوندهاش با عرفان یهودی و تمایلش به طالبینی حرف زدیم براتون. همچنین دیدیم که بعضی از پیشبینی‌هاش هم تو همون دوران زندگیش به واقعیت تبدیل شد. اما چیزی که بسیار شگفت‌انگیزه اشعاریه که بعد از مرگ اون قرن‌ها بعد به واقعیت تبدیل میشن. اما امروز ما میریم سراغ روش‌شناسی نوستراداموس. میریم سراغ این که ببینیم چی شده که اون تونسته همچین پیشبینی‌های دقیقی رو انجام بده. با کاوش در تکنیک‌های اون ما نه تنها هدف اون از دیدن آینده رو می‌فهمیم، بلکه نیروی محرکی که باعث شده این پیشبینی‌ها انجام بشه رو پیدا می‌کنیم. برخورد نوستراداموس با غیب چیز قابل توجهی. خیلی ها گمان زنی میکنه که در واقع این اتفاق برمیگره به میراث یهودیت اون، چیزی که باعث شروع سفر معنوی اون شده و باعث شده راه ارتباطی با الهیت پیدا بکنه. تو قسمت قبل هم اگه یادتون باشه توضیح دادم که نوستراداموس توسط پدر بزرگ مادریش یه سری آموزش اولیه پزشکی و غیره رو میبینه. همچنین توضیح دادم که هر دو خط خونی مادری و پدری نوستراداموس به یهودیت پیوند خورده. و تا جایی هم که میدونیم در سال 1455 پدر بزرگ پدری نوستراداموس هم دینش رو از یهودیت هم به مسیحیت تغییر میده. تصمیمی که میشه جوابی دونست بر اساس وضعیتی که تو جامعه اون روزهای فرانسه حاکم بوده که باید مسیحی بشی یا منطقه رو ترک بکنی. پس میشه اینطوری برداشت کرد با اینکه خانواده نوستراداموس اسمن مسیحی شده بودن ولی هنوز رگ و ریشه های یهودی خودشون رو داشتن. پس بعید نیست که نوستراداموس با اصول اولیه آداب و رسوم یهودی و حتی عبری هم آشنا بوده باشه. ولی بعضی ها حتی این وسط توضیح میدن که اون پدر بزرگ مادری نوستراداموس که بود، اون به نوستراداموس حتی آموزه های عرفانی باستانی کابالا رو هم یاد داده. کابالا در واقع یه جور کتاب مقدس یهودی نیستا، بلکه یه علمیه که طی قرن‌ها برای خودش حتی تکامل هم پیدا کرده. ریشه‌اش حتی به دوره حزقیال نبی برمی‌گرده. حزقیال در عهد عتیق در خصوص رویای عمیقی که در طول سفرهاش در بابل تو قرن ششم قبل از میلاد داره داستان‌های جالبی میگه. روایت اون اینطوریه که روی یک تخت آسمانی نشسته و بر فراز یک منظره خیلی گسترده در حالی که مردی در کنارش حضور داره داره حرکت میکنه. اینطوری روایت میکنه که اون تخت در واقع عرابه خداست و اون مردی هم که در کنارش نشسته در واقع وجود خود خداست. روایت حزقیال از این سفر خیلی جذابه. توی بخش از اون جزئیاتی از ورود به خونه خدا رو تعریف میکنه و در خصوص دروازه‌هایی که به خونه خدا باز میشه حرف میزنه. به ویژه در بخشی در فصل 44 کتاب حزقیال اون در خصوص یکی از دروازه‌های ورودی به خونه خدا حرف میزنه که توش میگه اما رئیس، چون که او رئیس است، در آن به جهت خوردن غذا به حضور خداوند بنشینید و از راه رواق دروازه داخل شوید و از همان راه بیرون روید. از اون طرف خاخام های یهودی و رهبران روحانی خیلی روی اتفاقاتی که برای حزقیال افتاده تمرکز کردن. چیزی که بیشتر از همه بهش اهمیت میدن اون عرابه خداست. از نگاه اونها این عرابه در واقع محرابیه بین قلمرو الهی و قلمرو ما انسان ها. چرا که حزقیال با این عرابه تونسته به درگاه ملوکوتی بره. از سر همین داستان یه نوع باورمندی به یه نوع عرفان خاص سر در میاره که به اسم عرفان مرکووا، که خود این کلمه مرکووا هم به عبری میشه عرابه، پس میشه عرفان عرابه. در واقع خاخام‌های یهودی باور داشتن که با مدیتیشن های شدید میتونن شرایط حزقیال رو برای خودشون تقلید بکنن تا بتونن به آرزوی مشاهده خدا و صرف قضا در کنار اون برسن. در واقع کابالا هم از این میل شدیدی که یه جماعتی برای دیدن بصری خدا داشتن بیرون میاد. کابالا در واقع هدفش خیلی ساده است، میگه به جای اینکه بشینی در انتظار نشونه های دیدن خدا، بیا اونقدر خودت تمرین بده که بتونه حضور الهی رو واقعا مشاهده بکنی و حتی به دیدن ملکوت بری. در طول قرن‌ها بسیاری از عرفای مختلف یهودیت مثل خاخام سیمون که تو قرن دوم میلادی هم زندگی می‌کرده تو فکر توسعه اعمال کابالیستی خودشون بودن. برای مثال همین خاخام 13 سال توی غار خودش رو حبس می‌کنه و سعی می‌کنه خودش رو در تورات قوته‌ور بکنه و زمینه رو برای شکل دادن به اولین تمرین‌های کابالایی ایجاد بکنه. برای قرن‌ها بیشتر تمرین کنندگان کابالا از روش‌های خاخام سیمون استفاده می‌کردن، روشی که برای ساعت‌های متوالی فرد خودش رو وارد خلسه‌های عمیق، مراقبه و حتی هیپنوتیزم می‌کنه. کسایی که این مسیر رو گذروندن بیشتر اوقات ادعا کردن رویای همچون رویای حزاقیل در خصوص خدا دیدن. به گفته این افراد اونها تونسته بودن همچون حزاقیل از دروازه‌های مختلفی عبور بکنن و حتی گزارش داده بودن که رویاهای خودشون رو جوری دیدن که فرشته‌های از این دروازه‌ها مراقبت می‌کردن. در واقع اونا محافظان بهشت بودن و از ورود افراد نالایق جلوگیری میکردن. اما خاخام ها لازم نبوده شایستگی از خودشون نشون بدن، فقط کافی بوده وقتی جلوی هر دروازه میرفتن اسم و نام هر کدوم از این فرشته ها رو بیارن و اونها رو تکریم بکنن تا فرشته ها اجازه عبور از اون دروازه رو بهشون بده. در هر صورت خاخام ها هر بار که از دروازه ها میگذشتن خودشون رو به تخت الهی نزدیکتر میدیدن و با خود خدا هم برخورد داشتن. اونجا جایی که اونها میتونستن به افکار خدا هم دسترسی پیدا کنن، چیزی که بهش میگن اوج کابالا. بعضی باور دارن که نوستراداموس تمرین‌های مراقبه بسیار نزدیکی به این روش کابالیسم داشته و بعضی‌ها برای تایید این حرف میگن که پدر بزرگ نوستراداموس بوده که بهش این اعمال روحانی رو یاد داده. چیزی که واضحه اینه که کابالا به دنبال نشونه، احساس یا شنیدن صدای خدا نیست، بلکه کاملا تمرکزشو روی این گذاشته که تجسم خود خدا رو به اون کسی که در ازش استفاده میکنه نشون بده. اگه قسمت قبلی یادتون بیاد توضیح دادم که روش نوستراداموس برای رسیدن به پیشگویی ها اینه که به کاسه آب خیره میشه تا چیزی رو که میخواد ببینه. با این حال اگر فرض کنیم که نوستراداموس تعالیم کابالا رو از پدر بزرگش یاد گرفته، باید در خصوص بیان 100% این قضیه به شدت احتیاط هم بکنیم. حالا چرا؟ چون یاد گرفتن همچین چیزی خالی از خطا نیست. عرفای یهودی میگن اگر قرار این تمرین رو یاد بگیری باید نه خودخواه باشی، نه متکبر یا حتی ناپاک، چون عواقبی که ممکنه در انتظارت باشه به شدت وحشتناکه. یه افسانه تلمودی هست که میگه 4 خاخام میخواستن از کابالا استفاده بکنن تا به مراقبه عرفانی برن. نتیجه این مراقبه چی میشه؟ یکی عقلشو از دست میده، یکی کلن یهودیت رو رها میکنه، سومی حتی میمیره، ولی فقط یکی از این 4 نفره که با آرامش وارد میشه و با آرامش برمیگرده. پس قبل از تصمیم گیری در خصوص یاد گرفتن همچین علمی باید تمام عواقب اون رو هم در نظر بگیری دیگه، چون با کوچکترین خطایی ممکنه زندگی تو به طور کامل از دست بدی. با در نظر گرفتن این موضوع خاخام‌های بسیاری از متون مقدس در کابالا در کدهای مختلفی استفاده کردن. یکی از شناخته ترین متون زهر توسط یک کابالیست اسپانیایی قرن 13 به نام موس دل اون منتشر شده که ادعا میکنه در واقع این متن متعلق به خاخام سیمون. زهر عمدتاً به زبان آرامی با رگه های از پرتغالی و اسپانیایی قرون وسطا هم نوشته شده و باعث شده چالش های زبانی زیادی رو هم به وجود بیاره و محققان رو به این فکر بندازه که آیا این روش به صورت عمدی برای محدود کردن اوناییه که قرار این کتاب رو بخونن یا نه. این متون مملو از لایه های نمادین، چیزی که باعث شده جوهر واقعی کلمات توش گم بشه. شاید برای شما این چیز آشنا باشه. چرا؟ چون هر کدوم از این مفاهیمی که گم میشه نیازمند تفسیرن، دقیقا مشابه همون کاری که تو رباعیات نوستراداموس اتفاق افتاده. تمرین کنندگان کابالا میگن که رمزگشایی تصاویر متون کابالا یک تمرین الهام بخشه. همونطور که هر نمادی معنای جدیدی پیدا میکنه، خواننده احساس میکنه که درک امر الهی براش بسیار نزدیکتر از قبل شد. خب همونطور هم که گفتیم وقتی بحث تفسیر کردن یه متن مرموز با زبان رمزی مطرح میشه، اسم کار معروف نوستراداموس یعنی کتاب پیشگویی ها یا همون کتاب قرون باید به یادتون بیاد. کتابی که به طور مشابه پر از رباعیات رمزآلوده که آغشته است به نمادگرایی های مختلف که نیازمند تفسیرهای مختلفه، نیازمند به ارجاعات نجومیه، نیازمند به کلی کار دیگه است تا بتونیم معنای پشت حرف نوستراداموس رو درک بکنیم. شباهت‌های گسترده بین تمرین متون کابالا و تکنیک‌های نگارش نوستراداموس بدون شک غیر قابل امکانه. اما مورخان عمدتاً موافقن که نوستراداموس احتمالاً در کودکی در معرض کابالا نبوده. ریچارد اسمولی نویسنده نوستراداموس اساسی میگه که شاید بشه به پیوند منطقی در خصوص میراث یهودی نوستراداموس و علاقش به عرفان برسیم، ولی شواهدی وجود نداره که نشون بده نوستراداموس به خاطر رگ و ریشه های یهودی خودش تمرین کابالا رو دیده باشه. علاوه وجود این تشابهات جذاب، ارتباط مستقیم بین نوستراداموس و کابالا همچنان حدس و گمانه. حالا چرا؟ چون هیچ مدرک قطعی برای این قضیه وجود نداره. حتی نشونه‌ای در کاره که نوستراداموس در اون یهودیان رو داشته تحقیر میکرده. اشاره گهگاهی به یهودیان به عنوان کیوانی در آثار نوستراداموس رو میتونیم به نشانه ظریف تحقیر یهودیان در کتابش در نظر بگیریم. با توجه به اینکه در زمان اون برخی سیاره زحل رو با جامعه یهودی مرتبط میکردن، این تصویر ممکنه که نشون بده نوستراداموس داره اونها رو تحقیر میکنه. با این حال بعضی از نظری پردازان حتی خلاف این جریان رو باور دارن. اونا میگن که این کار نوستراداموس در واقع یه جور استراتژی بوده. اونا میگن که اون قصد داشته با این کارهاش خودش از زیر رادار کلیسای کاتولیک در بیاره و سوءزنهای احتمالی رو از سمت خودش هم دور بکنه تا بتونه به صورت پنهانی کابالاش رو تمرین بکنه. جدا از این که اون آیا واقعا کابالا رو تمرین میکرده یا تحت تأثیر اون بوده، چیزی که شاید بتونه با قاطعیت بگیم اینه که اون از طیف وسیع از فنون روحانی برای خودش استفاده میکرد و خیلی از فنون متنوعی روحانی و عرفانی رو برای خودش ساخته بوده و بر اساس اون فنون به پیشگویی‌های نهایی خودش می‌رسیده و همین فنون هم بوده که باعث شده نوستراداموس برخلاف تمام پیشگویان تاریخ بتونه به صورت نمادین در تاریخ هم باقی بمونه. تا امروز هم تمام پیشگویی‌هاش جز مطالب جذاب دنیا هم باشه. تو ادامه میریم سراغ این موضوع که چطور نوستراداموس با کمک حرکت سیارات و ستارگان تونسته به پیشگویی‌های خودش برسه و در اصل در خصوص نقش اجرام آسمانی در شکل‌گیری پیشبینی‌های اون قراره براتون صحبت بکنم. جدا از صحبتی که در خصوص استفاده کردن یا نکردن کابالا توسط نوستراداموس براتون کردم، چیزی که شاید نشه انکارش کرد اینه که نوستراداموس از خیلی از فنون عرفانی برای رسیدن به پیشگویی‌های خودش داشته استفاده می‌کرد. در بین تمام روش‌های نوستراداموس یکی از مهمترین و شاید بشه گفت سنگ بنای تمام حرف‌های نوستراداموس استفاده از طالبینی بوده، چیزی که تأثیر عمیقی در شناختن اون و کار اون گذاشته. طالبینی تو عصر رنسانس به طور گسترده مورد استقبال همه بود. حتی دانشمندان و روشنفکران اون دوران باور داشتن که با کمک گرفتن نحوه حرکت ستارگان و سیارات میشه بینش مهمی در مورد نقش انسان در جهان پیدا کرد. اون زمان اینطوری بود که اونا فکر میکردن کیهان ارتباط مستقیمی داره با حالات و رفتار انسان‌ها. اگر ما بتونیم تفسیر رفتارهای سیاری رو انجام بدیم، میتونیم درک بهتری از اعمال انسان‌ها داشته باشیم. یکی از محبوب‌ترین کاربردهای طالبینی که تا همین امروز هم باقی مونده 12 علامت طالبینی زودیاک که تا همین الانم موندگار او ازش استفاده میشه. برای کسی که شاید ندونن من یه توضیح سریع بدم در واقع این 12 علامت زودیاکو. 12 علامت زودیاک به 12 صورت فلکی ارتباط دارن که به شکل حیوانات یا موجودات مختلف هستن که توسط ستاره شناسای باستانی در مکانهای قابل پیشبینی اونم تو زمانهای مختلف سال قابل دیدن بود. از طرف دیگه هر 12 ماه سال در واقع یک نشونه یکی از این صورت‌های فلکی هم محسوب میشه. بنابراین میشه با صورت‌های فلکی زودیاک تاریخ تولد یک فرد رو تعیین کرد. مثلا من متولد صورت فلکی آبریز یا دلو یا اسم دیگه‌اش آکوریس هستم. هنوز هم از این صورت فلکی داره تو دنیای مدرن و حتی نجوم هم استفاده میشه. با اینکه تقویم این دوران حتی تغییرم کرد. نوستراداموس تو پیشگویی‌هاش از این نشونه‌های نجومی و معانی پشت اون هم استفاده می‌کرد. روش کارش هم احتمالا اینطوری بوده که وقتی میخواسته برای یه فرد پیشگویی بکنه، علامت نجومی برای یه فرد رو در نظر میگرفته در آسمان و با کمک اون پیشبینی دقیقی در مورد اعمال اون فرد انجام میداد. برای مثال وقتی اون در خصوص مرگ هنری دوم پادشاه فرانسه پیشبینی کرده، احتمالا صورت فلکی برج حمل رو در نظر گرفته، چون هنری دوم متولد صورت فلکی حمل بوده. اما خب طالبینی اینطوری نیست که شما برید و زودیای که اون فرد رو پیدا بکنید و حرکت‌های اون رو شناسایی بکنید تا بتونید به پیشگویی برسید. به گفته بقیه کسایی که طالبینی میکنن، اونا بر این باورن که اجرام آسمانی نزدیک به زمین مثل سیارات منظومه شمسی یا ستارگان درخشانتر در واقع تأثیر مهمی در جهان ما دارن. برای مثال فردی به نام هنری کورنولیوس آگراپیا که یه متفکر دوره رنسانس هم بوده، رابطه انسان و ستارگان رو اینطوری خلاصه کرد. از دید اون جهان در واقع به سه گانه تقسیم میشه که شامل ابتدایی، آسمانی و روشنفکری، و گویا هر قلمرو از این سه قلمرو اگر در مرتبه پایین تری باشه، اون قلمروی بالاتر روش تأثیر میذاره. بذارید نظریه این آدم رو یه خورده ساده‌تر براتون بکنم. تمام طالبینان هم دوره نوستراداموس معتقدن که هستی در واقع سه حوزه برای خودش داره: قلمروی زمینی که انسان‌ها و محیط اطرافشون رو در بر گرفته، قلمروی آسمانی که ستارگان و سیارات رو در خودش جا داده، و قلمروی معنوی نادیده. خب طبق این حوزه بندی ها پس قلمروی انسانی در پایین ترین حوزه قرار داره و قلمروی الهی در بالاترین حوزه. چیزی که این وسط قرار میگیره قلمروی آسمانیه که میشه ستارگان و سیارات. پس اگر قلمروی الهی قرار باشه تأثیر بذاره روی انسان ها، باید اول روی ستارگان و آسمان و زمین تأثیر بذاره و سپس روی انسان ها. پس با مطالعه آسمان میشه درک خوبی از قلمروی الهی به دست آورد و میشه فهمید چه تأثیری بر روی انسان ها میذاره. اینجا جاییه که پیشگویی وارد قضیه میشه. تو دوره نوستراداموس خب طالبینان به اندازه کافی در مورد سیارات و نحوه جابجایی صورت‌های فلکی میدونستن، پس میتونستن حرکت‌هاشون رو پیش بینی بکنن. از طرف دیگه اگه طالبین‌ها بتونن حرکت سیارات رو پیش بینی بکنن، در کنارش باور بر این داشته باشن که همین سیارات تأثیر میذارن روی رفتار ما انسان‌ها، پس میتونن خروجیش رو با پیش بینی کردن آینده و حتی اتفاقاتی که قراره برای فرد رخ بده مساوی بکنن. خب حالا شاید اینجا از خودتون بپرسید که اوکی، ما تونستیم حرکت سیارات رو بفهمیم و حتی باور داریم که حرکت سیارات تأثیر به خصوصی روی زندگی ما انسان‌ها داره، ولی بازم پیش خودتون شاید بگید که اوکی، این وسط یه چیزی کمه. مثلا اگر برج حمل در کنار فلان سیاره باشه، چه رفتاری قراره با این انسان رخ داده بشه؟ اینجاست که نوستراداموس و تمام طالبین‌های پیش از خودش و قبل از خودش و بعد از خودش میرن سراغ یه کاری، اونم مطالعه تاریخ بشر و تمدن‌های قبل از خودشون، به ویژه اون دسته از اتفاقاتی که همسو بودن با یه سری تغییرات مهم تو تاریخ. مثلا شروع جنگ صلیبی، مثلا شوی تاون، یا مثلا میشه اصلا تمام حوادث بزرگی مثل سیل و زلزله رو با تغییرات صورت‌های فلکی بررسی می‌کردن تا تأثیراتش رو بیرون بکشن. برای مثال فرض بکنید وقتی زهره در سنبل باشه و ماه در یک چهارم آخر خودش باشه، مثلا یه زلزله قراره یه نقطه از جهان رخ بده یا قبلا رخ داده بوده. پس با این فرض میتونیم اینطوری برداشت بکنیم که نوستراداموس یا هر طالبینی با برداشت تأثیر سیارات بر روی زمین یا انسانها در گذشته یک برداشتی برای آینده کرد. اگر یادتون باشه تو قسمت قبلی بخشی از رباعیات نوستراداموس در خصوص حملات 11 سپتامبر رو با هم بررسی کردیم و پیشبینی رو هم دیدیم. شاید در نگاه اول اینطوری به نظر برسه که هر خط اون رباعیات به حوادث فاجعه بار 11 سپتامبر داره اشاره میکنه، ولی با یه تفسیر دیگه این اتفاقات رو میشه به یک حادثه فاجعه بار دیگه که سالها قبل از تولد نوستراداموس رخ داده رب بدیم، یعنی فروران کوه وزو. نویسنده پیتر لامیر برای این پیشبینی استدلال جالبی رو میاره. اون میگه اون بخش از رباعیات که میگه اولین آتش لرزان زمین از مرکز زمین بسیار چیز ساده ایه. به جای اینکه ما بیایم این رو به فرو ریختن دو تا آسمان خراش رب بدیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد فوران یه آتش فشانه. بعد کلمه شهر جدید تو اون رباعیات اگه یادتون بیاد به نیویورک نسبت داده شده بود، اما خب تو دنیا کلی شهر هست که با این عبارت یعنی شهر جدید شناخته میشه. حتی یه محقق دیگه استدلال میکنه که نوستراداموس ممکنه واقعا منظورش کلان شهری باشه که اسمش واقعا شهر جدید باشه، مثلا ناپل. البته ناپل درست در کنار یه کوه آتش فشانیه که در اوایل قرن 11 هم فوران میکنه، که اون فوران با یه جنگ حماسی خشونت‌آمیز همزمان شده بوده. درست در همون زمان نورمن‌ها به جنوب ایتالیا حمله می‌کنن که با فتح سیسیل به پایان می‌رسه. که میشه تفسیر این بخش از رباعیات که میگه دو صخره بزرگ واقعا در حال جنگ بودن و رودخانه ها با خون قرمز رنگ شدن، که در واقع تفسیر نبرد نورمن ها با ایتالیایی هاست. واقعا 11 سپتامبر تنها پیش بینی معروف نوستراداموس نیست که با یک رویداد تاریخی ارتباط برقرار کرده. شاید بزرگترین پیشگویی نوستراداموس داستان مرگ پادشاه هنری دوم باشه، چیزی که باعث شهرت و معروفیت نوستراداموس هم شد. حتی پیشگویی اون در مورد مرگ پادشاه هنری دوم رو هم میشه همینطوری تفسیر کرد. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل سر همین پیشگویی ملکه کاترین یک قرنطینه کامل برای پادشاه هنری دوم در نظر گرفته بود و برای یادآوری پیشگویی این بود: شیر جوان در یک نبرد در میدان نظامی در داخل قفس طلایی بر پیر غلبه خواهد کرد. چشمانش سوراخ و از یک ضربه دو زخم حاصل می شود و بعد از آن می میرد. یک مرگ دردناک. تفسیری که برای این رباعیات وجود داره اینه که شیر جوان رو به پادشاه هنری دوم نسبت داده شده. ولی اگر به یه تفسیر دیگه توجه کنی میتونیم این رباعیات رو به یک نبرد دیگه که در سال 1314 رخ داده نسبت بدیم. دوئلی بین شوالیه انگلیسی هنری دوبوهن و پادشاه اسکاتلند رابرت بروس. این دوئل در میان درگیری‌های بین نیروهای اسکاتلند و بریتانیا که بخش درگیری‌های جاری پیرامون استقلال اسکاتلند بود اتفاق می‌افتد. در طول هرج و مرج نبرد هنری دوبوهن رابرت بروس رو وسط نبرد پیدا می‌کنه و یک دوئل بین این دو نفر ایجاد میشه، در حالی که از نبرد اصلی هم این دو نفر جدا شده بودن. هر دو نفر سوار اسب بودن گویا، اما شوالیه انگلیسی یه نیزه داشته و گویا پادشاه اسکاتلند هم فقط یه تبر همراه خودش داشته. خب هنری شرایط رو برخوش مهیا میدید و فکر میکرده که میتونه توی این نبرد هم پیروز قطعی باشه. برای همین یه طورهایی رابرت رو به دوئل با خودش سوق میده. ولی خب رابرت خشم خودش رو کنترل میکنه و به سمت شوالیه یورش میبره با اسبش. وسط راه وقتی نیزه داشته بهش برخورد میکنه، گویا اسب رو به کنار میکشه و با تبرش یه ضربه شدید به کلاه خود شوالیه میزنه و باعث میشه هنری دوبوهن صورتش به دو نیم بشه. بعد از اون اتفاق وقتی اسکاتا داشتن پادشاه خودشون رو بابت این پیروزی تشویق میکردن، پادشاه درگیر این بوده که تبرش رو توی صورت اون شوالیه نگونبخت بیرون بکشه و از اونجایی که شدت ضربه انقدر زیاد بوده دسته تبر کاملا میشکنه. در حالی که همه داشتن بابت این پیروزی جشن میگرفتن، پادشاه در سوگ تبر از دست رفته خودش بوده و میگفت تبر خوبم رو از دست دادم. جدا از سلاح آسیب دیده، پیروزی مطلق بود. در از یک روز اسکاتلندی ها نیروهای تحقیر شده انگلیسی رو تعقیب میکنن و جنگو میبرن. با این تفسیر ما میتونیم عناصر پیشگویی نوستراداموس رو در مورد غلبه شیر جوان و پیر در یک میدان نظامی به راحتی مشاهده بکنیم. شرح تاریخی دوئل بین شوالیه انگلیسی و پادشاه اسکاتلند تشابهات جالبی با رباعیات نوستراداموس ارائه میده. در این تعبیر شیر جوان نمادی از یک جنگجو نیست، بلکه کل ارتش اسکاتلند رو نشون میده که به عنوان نیروی شورشی و سرکش در میدان نبرد به تصویر کشیده میشن که آماده به چالش کشیدن نیروهای مستقر انگلیسی یا همون شیر پیر هستن. وقتی میگیم از یک ضربه دو زخم حاصل میشه، منظور میشه به این باشه که بر اثر ضربه‌ای که به سر شوالیه خورد، هم شوالیه آسیب دید هم تبر. حتی میشه یه جور دیگه هم این قضیه رو برداشت کرد. مرگ اون شوالیه تأثیر بسزایی روی روحیه افراد و هموطنان انگلیسیش گذاشت و باعث شد در ادامه جنگ رو حتی ببازن. بر اساس همین تفسیری که من الان کردم، خیلی از پیشگویان نوستراداموس رو یه جورایی میشه به گذشته قبل از تولد نوستراداموس هم نسبت داد. حالا چرا؟ چون احتمالاً نوستراداموس هر بخش از این داستان‌ها رو از دل یک اتفاق تاریخی دیگه استخراج کرده. از طرف دیگه همین باعث میشه که بسیاری باور داشته باشن که پیشگویی‌های نوستراداموس نه یک پیشگویی از آینده، بلکه یک تصویر مبهم از گذشته است. با این حال تصویر مبهم بازم تا حد زیادی نمیتونه کل پیشبینی‌ها رو زیر سوال ببره. شکاکان برای همین تمایل دارن طالبینی رو به عنوان یک علم غیر قابل اعتماد و حتی خرافی رد بکنن، به ویژه به دلیل عدم وجود ارتباط نجومی روشن بین رویدادهای مثل فوران کوه وزو و 11 سپتامبر یا حتی مرگ پادشاه هنری دوم و پیروزی اسکاتلندی ها. این شک و تردیدها اعتبار طالبینی و در نتیجه پیشگویی های نوستراداموس رو داره به چالش میکشه. از سوی دیگه بسیار معتقدن که طالبینی بیشتر یک هنره تا یک علم دقیق. سیارات نمادها و معناهای متعددی دارن. به عنوان مثال زهره هم نشان دهنده عشق و هم نشان دهنده پوله. تفسیر اینکه کدوم معنا به درستی در کجا باید قرار بگیره بخشی از هنر طالبینیه. خود نوستراداموس ادعا میکنه که طالبینی به تنهایی نمیتونه بینش خاصی ایجاد بکنه. اون طالبینی رو به عنوان پایه یا تأییدی برای دیدگاه‌های خودش استفاده کرده. خود نوستراداموس در مقدمه کتابش نوشته که چطوری از طریق محاسبات نجومی و بینشی که از طریق مراقبه یا تأمل به دست آورده باعث شده این پیشبینی‌ها رو انجام بده. اون از طالبینی به عنوان وسیله‌ای برای روشن ساختن نور ماورای طبیعی برای پیشبینی‌های خودش داره حرف می‌زنه که ارتباط با ابدیت الهی رو تسهیل می‌کنه و به تشخیص رویاهای دریافت شده از طریق خداوند داره بهش کمک می‌کنه. در واقع این بخش از صحبت نوستراداموس ارجاعاتیه به آثار اوس فیلسوف یونانی. با اینکه به طور دقیق شرح نمیده که داره چیکار می‌کنه، ولی میشه اینطوری برداشت کرد که نوستراداموس در کنار بینش الهی که داشته برای درک بهتر وضعیت از طالبینی هم استفاده می‌کرد. علی‌رغم ماهیت ناشناخته کار نوستراداموس، اون قرن‌هاست که با موفقیت زیادی روبرو شده. اما به عنوان مجموعی از پیشبینی‌ها میتونیم اون رو به راحتی شکست بدونیم. حتی اگه بگیم تمام پیشگویی‌های اون درسته، نمیتونیم هیچ مدرکی پیدا بکنیم که نشون بده جلوی یه فاجعه رو به طور کامل به لطف همین پیشگویی‌ها گرفتیم. وقتی کسی پیشبینی رو میکنه که نمیشه برای پیشگیری یا حتی آمادگی در برابر یک بلا ازش استفاده بکنیم، تصور این که چه هدفی پشت این پیشبینی بوده رو برای ما واقعا سخت‌تر میکنه. شاید نوستراداموس پیشبینی‌های خودش رو برای پیشگیری اصلا ننوشته باشه. شاید فقط برای به دست آوردن چیزی اونها رو نوشته. به هر حال داشتن ادعای مثل ادعای اون مساوی با ثروت و شهرت. حالا این سوال ایجاد میشه، چرا باید پیروان مدرن نوستراداموس برای مرتبط نگه داشتن اون با وقایع روز دنیا اینقدر مبارزه بکنن؟ نوستراداموس از روش‌های غیبی از جمله طالبینی و مدیتیشن در ساختن پیشگویی‌های خودش داشته استفاده می‌کرد. با این حال ماهیت غیر دقیق و شاعرانه نوشته‌های اون رمزگشایی از رویدادهای آینده رو که با پیشبینی اون ممکنه جلوی وقوع یک سری حوادث رو گرفت و دشوار کرد. این ابهام باعث شده که شکاکان استدلال بکنن که شاید نوستراداموس هرگز قصد پیشبینی آینده رو نداشته، بلکه پیشبینی‌های مبهم اون با استفاده از الگوهای تاریخی ساخته شده. پروفسور روانشناسی ریچارد وایزمن که از شکاکان نوستراداموس هم از قضا هست، این نظریه رو به سادگی با یه بازی رولت تشبیه کرد. در ساده‌ترین حالت بازی رولت، یکی از بازیکن‌ها یا روی بخش قرمز یا روی بخش سیاه یک رولت شرط بندی می‌کنه. سپس وقتی توپ به چرخش در میاد، اگر توپ در یکی از بخش‌های قرمز یا سیاه خودش قرار بگیره، اون فرد بر اساس جایی که شرط بندی خودش رو کرده برنده یا بازنده میشه. پس یه احتمال 50-50 این وسط وجود داره. حالا چرا من اینو گفتم؟ اگه یادتون بیاد، در حالی که مرگ شاه هنری دوم اغلب به عنوان نمونه قانع کننده از پیشگویی دقیق نوستراداموس ذکر میشه، اما خود نوستراداموس این موضوع رو رد میکنه. اون طی مکاتباتی که با کاترین داشته ادعا میکنه که اون شعر برای هنری دوم نبوده، بلکه قرار بوده برای فرد دیگه‌ای باشه و در واقع یه شعر دیگه برای هنری دوم در جریان بوده. با این حال وقتی پیشگوی نوستراداموس تونست واقعا مرگ هنری دوم رو پیش بینی بکنه، اون تونست شهرت بسیار زیادی رو به عنوان یه پیشگو به دست بیاره. نکته جالب در خصوص این موضوع اینم هست که نوستراداموس با اینکه میدونست پیشگویی اشتباهی رو دارن تفسیر میکنن، ولی هیچ وقت به این موضوع اعتراف نمیکنه و حتی با کمال میل همراه این موضوع میشه و این رو به عنوان یه جور شانس در نظر میگیره. همین پیشبینی و رفتار نوستراداموس باعث میشه که ما به این که آیا اون واقعا فرد بینایی به آینده بوده، آیا اون فرد درستکاری بوده حتی، یا اصلا تمام پیشگویی‌هاش ابزاری بوده برای رسیدن به ثروت یا شهرت، شک بکنیم. بریم سراغ نمونه دوم، جایی که تو قسمت قبلی در خصوص ظهور هیتلر در مورد رباعیات نوستراداموس گفتیم. گفتیم دیگه دستگاه تبلیغاتی هیتلر داشت از نوستراداموس برای پیشبینی تاریخ و فتح فرانسه استفاده میکرد، جایی که گفته شده هیتلر و نازی‌ها به عنوان یک جانور وحشی از رودخانه عبور می‌کنند و ویرانی به بار می‌آورند. اینکه نیروی تبلیغاتی هیتلر قبل از حمله به فرانسه این رباعیات رو برای مردم فرانسه از طریق بمب‌افکن‌ها در آسمان رها می‌کرده کاملاً درسته. همین پیام‌ها باعث شده بود که مردم فرانسه به گوشه‌های فرانسه فرار بکنن. همین رباعیات باعث شده بود وقتی دستگاه نظامی هیتلر پاشو بذاره تو خیابون‌های پاریس، پاریس رو خالی و بدون هیچ دفاعی ببینه. آلمانی‌ها خوشحال بودن چون نوستراداموس تونسته بود با یه پیشگویی جنگ رو به نفع اونها بکنه و حتی پیشگویی نوستراداموس هم تونسته بود به حقیقت تبدیل بشه. نمونه‌های تاریخی که با رباعیات نوستراداموس همسو هستن این سوال رو مطرح می‌کنن که آیا این پیشگویی‌ها واقعاً آینده رو پیش بینی می‌کنن یا اینکه توسط فرد یا افرادی یا سازمان‌هایی برای مطابقت با برنامه‌های خودشون شکل گرفته یا حتی تفسیر شده یا حتی مورد استفاده قرار گرفته تا بتونن اون چیزی رو که می‌خوان به ظاهر به تحقق برسونن. برای مثال تفسیر نادرست کلمه هیستر در یکی از رباعیات نوستراداموس، جایی که گفته میشه بخش بزرگی از میدان جنگ علیه هیستر خواهد بود. هیستر و هیتلر شاید شبیه هم باشن ولی یکی نیستن. شاید کلمه هیستر رو بشه به عنوان یه اشتباه چاپی و نگارشی توجیه کرد، اما یه نقص بزرگ در این تفسیر وجود داره. به گفته یه مورخ به نام مارک کوربی، هیستر یک اصطلاح لاتینه در است که به یک منطقه جغرافیایی در شرق اروپا داره اشاره میکنه که از آلمان تا اتریش و مجارستان و صربستان و رومانی رو در بر میگیره. در واقع وقتی این تفسیر عوض میشه، ما نه تنها این رباعی رو میتونیم به جنگ جهانی دوم ربط بدیم، بلکه میتونیم به هر درگیری مثل جنگ جهانی اول رو هم ربط بدیم. همین تغییر در تفسیر بر ابهام و گستردگی زبان نوستراداموس تاکید میکنه. چرا؟ چون داره با همین مبهم نویسی، اگر هیچ کدوم از جنگ‌های جهانی اول و دوم هم رخ نمی‌داد، میشد پیشگویی نوستراداموس رو به هر اتفاقی در این منطقه ربط داد. حالا بریم سراغ نمونه سوم، جایی که گفتیم یکی از رباعیات مربوط به همه‌گیری کرونا، در حالی که به نظر می‌رسه عناصر خاصی توی این رباعی با همه‌گیری همسو شدن، مثلا اشاره به طاعون و فاجعه در آمریکا. این ارجاعات مبهم رو میشه به تمام همه‌گیری‌های تاریخ ربط داد، مثلا تا اون یا همه‌گیری‌های مثل وبا تو دهه 1800 و سفلیس در اواخر دهه 1400 که بسیاری از مردم جهان رو به خودش مبتلا کرد. این مبهم نویسی نوستراداموس باعث شده که ما بتونیم هر تفسیری که می‌خوایم از این رباعی بیرون بکشیم. حتی اون بخش از رباعی که میگه آتش در کشتی رو میشه به عنوان یک پیشبینی مکرر به دلیل واقعیت تاریخی کشتی‌ها در نظر گرفت. حالا چی این واقعیت تاریخی؟ ما می‌دونیم که ناقل انتشار تا اون در طول تاریخ کشتی ها بودن. کشتی ها از زمان پیدایش خودشون با حمل و نقل بیماری ها همراه بودن و به گسترش طاعون تو سطح جهانی به شدت هم کمک کردن. برای بخش نجومی پیشگویی همیشه کلی تفسیر مختلف داشت. عطارد به طور معمول هر سال حداقل 3 هفته در قوس قرار میگیره. گاهی اوقات هم ممکنه این زمان بیشتر بشه، نهایتا میشه 4 تا 5 هفته. تو یک سال این زمان خیلی کوتاهی در نظر گرفته میشه. خب 3 هفته تا 4 هفته در یک سال خیلی عدد کوچیکیه دیگه. اما وقتی میاید و طول تاریخ بعد از پیشگویی نوستراداموس رو چک میکنید، میبینید صدها سال از این پیشبینی گذشته. میتونیم به این برسیم که زمان کافی برای تحقق یافتن این پیشبینی هم وجود داشته. هر 3 هفته‌ای که عطارد در قوس قرار میگرفته میتونسته یک حادثه بزرگ رو شامل بشه. حتی در مورد بخش هشدار زحل هم میشه کلی تفسیر مختلف آورد، به طوری که هر حرکتی که زحل انجام داده باشه رو میتونیم به صورت نمادین به یک فاجعه ارتباط بدیم. همین باعث میشه که شکاکان این رو به عنوان کلید فهمیدن نوستراداموس در نظر بگیرن. چرا؟ چون به راحتی میشه هزاران تفسیر برای یک حرف به دست آورد. علاوه تفاوت‌های بین فرانسوی قرن 16 و فرانسوی مدرن وجود داره که باعث تفسیرهای نادرست هم میشه. به ویژه برای کسایی که این تفاوت‌های ظریف زبانی رو نمی‌شناسن، به طور بالقوه منجر به نتیجه‌گیری‌های اشتباه میشه. برخی از شکاکان معتقدن که مفسران مدرن نوستراداموس ممکنه متن رو دستکاری یا تحریف کرده باشن تا پیشگویی‌ها رو وادار کنن که واقعی به نظر برسن. این دستکاری عمدی در صورت وقوع تردیدهایی رو در مورد صحت تفاسیر ایجاد میکنه و درک و اعتبار پیشگویی نوستراداموس رو بیشتر از قبل هم پیچیده میکنه. Thank you. در هر صورت از ابتدای اپیزود همونطور که براتون توضیح دادم نشون دادم که تفسیرهای گزینشی رباعیات نوستراداموس برای ربط دادن به یک رویداد یا یک اتفاق معاصر در واقع داره یه جورهای شیفتگی کنونی ما آدمها رو برای پیشبینی آینده نشون میده. چیزی که من یا شاید شما در موردش با هم عقیده باشیم اینه که میدونیم که ذات مبهم تمام این رباعیات باعث شده هر تفسیری رو بشه به این پیشگویی‌ها ربط داد. برای مثال پیتر لامیر که یه زبانشناس فرانسوی و یکی از شکاکان نوستراداموس قاطعانه ادعا می‌کنه که بخش عمده‌ای از صنعت نوستراداموس معاصر حول محور دستکاری کلمات داره می‌چرخه. اونم برای مطابقت با نتایج مورد دلخواه بعضی‌ها. از نگاه اون این دستکاری اغلب در خدمت اهداف تجاری و منجر به بهره برداری سودمحور از پیشگویی‌های مبهم نوستراداموس شده. دیدگاه ریچارد اسمولی همینطوره. اون تو کتابش میگه که ما تمایل داریم باور داشته باشیم به اینکه این پیشگویی‌ها واقعی‌اند تا اونا رو رد بکنیم. جالب اینه که نوستراداموس و پیروانش نه لزوماً به پیش‌بینی‌های دقیقشون بلکه به دلیل تمایل عمیقشون برای اطمینان خاطر در مورد آینده همچنان دارن کار خودشون رو ادامه میدن. هیچ شکی در این نیست که ما به این باور داشته باشیم که کسی آینده رو پیش‌بینی کرده و همینم باعث بشه ما یه آرامش خاطر به دست بیاریم. هرچند یه جور دیگه همشه رباعیات نوستراداموس رو تفسیر کرد. اون داره سعی می‌کنه با هشدار از گذشته ما رو از اتفاقات آینده باز نگه داره و سعی می‌کنه به ما هشدار بده که تاریخ دوباره تکرار میشه. خب به پایان قسمت رادیو عجب رسیدیم، امیدوارم شنیدنش هم لذت برده باشید. پرونده نوستراداموس هم اینجا به پایان میرسه. بخوام یه نکته در مورد نوستراداموس بگم اینه که بین هزاران شعر و رباعیاتی که این آدم نوشته شما میتونید ده ها هزار تفسیر بیارید. ده ها هزار میشه همه چیزو به همه چیز ربط داد. واقعا بعید میدونم آدمی وجود داشته باشه تو تاریخ که بتونه آینده رو به طور دقیق پیش بینی کنه. نوستراداموس هم اگه میخواست آینده رو دقیق پیش بینی بکنه خب حداقل یه کتابی مینوشت با بیان دقیق آینده، نه اینکه بشه هزاران تفسیر برای یک حرف داره دست آورد. همونجوری که اول پادکست من گفتم اصلا نوستراداموس پیشگویی کرده، اصلا رادیو عجب میاد. غیر از اینه هر چیزی به هر چیز دیگه‌ای ربط داد. و مورد دوم، اگه دقت بکنید هیچ کدوم از پیشگویان نوستراداموس قبل از وقوع قابل اجرا نیستن. یعنی شما نمیتونید مثلا یک اتفاق بزرگی مثل همه‌گیری کرونا رو قبل از اینکه اتفاق بیفته رو توسط نوستراداموس کشف بکنید. حداقل مدرکی براش وجود نداره که نشون بده نوستراداموس تونسته باشه جلوی یه واقعه یه اتفاق رو به طور کامل گرفته باشه با اشعارش، رباعیاتش یا داستان‌هایی که گفته. پس بیایید فقط صرفاً به عنوان یک چیز جذاب جالب بهش نگاه کنید، نه چیز بیشتر. خب من یه عذرخواهی هم بکنم از همتون، قرار بود اپیزودم رو هر دو هفته یه بار بدم، یه دو روزی تأخیر خورد بر انتشار، مریض شده بودم، سرما خورده بودم و نمیشد واقعا منتشر بکنم. عذر میخوام از همتون، امیدوارم زودتر به زودتر اپیزودام منتشر بکنم. زیاد حرف نمیزنم، اپیزودو به پایان میرسونم. مثل همیشه امیدوارم هر جا که هستین لبخند رو لباتون باشه. شب و روز براتون خوش.
سمع اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست. آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطره باید پی آرزوم بگردم. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امنو نمیخوام، وقتی موج خطریست. خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام. وقتی موجه خطری مسافرم همیشه مثل نوری که میاد و رد میشه از دل شیشه آخر قسم اما قصه آخرم این نیست آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه امن رو نمیخوام وقتی موج خطری نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری نیست برکه